هفت شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. پنجشنبه 30 تیر ماه 1390 21 ژوئیه 2011 میلادی است. سپاسگزاریم که در این روز که پایان یک هفته کار و تلاش شماست، رادیو فردا رو برای دریافت اخبارتون انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود تا ساعت 8 شب در ایران با مجله دیگر متنوع پر از خبر و گزارش که توسط همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از هر چیز از تازه ترین های جهان خبر خواهیم شنید از همکارم آرش حسنی.
سپاسگزارم هانا، درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا که در این آخر هفته آخرین روزهای تیر ماه با ما هستید. خبرها را از ایران شروع می‌کنم، جایی که محمود احمدی نژاد امروز پنجشنبه گفته که ایران بمب اتمی ندارد ولی اگر بخواهد به بمب هسته‌ای دست یابد از کسی واهمه‌ای ندارد. رئیس جمهوری ایران که در کرمان سخن می‌گفت از تبلیغات موجود علیه برنامه‌های موشکی ایران انتقاد کرد و گفت ایران به جای موشک کارخانه‌های گندله‌سازی و لوله‌سازی و فرهنگ اسلام ناب محمدی دارد. محمود احمدی نژاد همچنین به طرح پیشنهادی روسیه برای مذاکره گام به گام با ایران واکنش نشان داد و گفت ما گام خود را برداشته ایم و با آژانس همکاری کرده ایم، شما نیز گامتان را بردارید، یک قدم از شما یک قدم از ما. دبیر جامعه روحانیت تهران روز پنجشنبه امروز در نشست روحانیون عضو این تشکل در دانشگاه امام صادق از آنچه موازیکاری انتخاباتی برخی طیف‌های اصولگرا می‌خواند انتقاد کرد. آیت الله مهدوی کنی اصولگرایان را به فعالیت انتخاباتی حول محور جامعتین یعنی جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت تهران فرا خواند. اظهارات مهدوی کنی در حالی است که روز سه‌شنبه تشکیل گروه جدیدی به نام جبهه ایستادگی از سوی اطرافیان محسن رضایی اعلام شد. همچنین برخی وزرای سابق دولت محمود احمدی نژاد نیز قرار است هفته آینده با حضور آیت الله مصباح یزدی تشکیل گروهی به نام جبهه پایداری انقلاب را اعلام کنند. خانواده هدی صابر در 40مین روز درگذشت او شکایتی را به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند. به گزارش سایت کلمه در این شکایت نامه خانواده هدی صابر خواهان رسیدگی به موارد اهمال، قصور و تعمد در رابطه با جانباختن او شدند. مراسم 40مین روز درگذشت هدی صابر امروز پنجشنبه 30 تیر ماه در بهشت زهرای تهران برگزار شد. هدی صابر ماه گذشته پس از اعتصاب قضا در زندان اوین جان باخت. خانواده آقای صابر گفتند که او پیش از انتقال به بیمارستان توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. سران کشورهای عضو منطقه پولی یورو امروز پنجشنبه برای بررسی کمک‌های مالی به یونان در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم می‌آیند. بر اساس توافق قدرت‌های بزرگ اقتصاد اروپا قرار است که 115 میلیارد یورو برای حل بحران اقتصادی یونان به این کشور پرداخت شود. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا پیش از این جلسه گفت که سران اروپا نیازمند یافتن راهی برای کمک به بحران بدهی‌های یونان هستند.
متشکرم از آرش حسنی‌ها. میشنیدید تازه ترین اخبار ایران و جهان رو و اما چکیده از اونجا که تا ساعت 8 شب در ایران در این مجله خواهید شنید. از دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با بستگان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد خانی گفت. کارگردان تهران منهراج از بازداشت بازیگر فیلمش در ایران میگوید.
والا من فقط خیلی خیلی شگفت زدم و به نظرم میاد که کل این صحبتهایی که الان داره میشه و اتهاماتی که متوجه فیلمه، متوجه بازیگر فیلمه و متوجه عوامل فیلمه ناشی از یه جنب دیگه.
از پولشویی در ایران خواهید شنید.
یعنی نه قوانین مناسبی برای جلوگیری از پولشویی داریم، نه نهادهای مؤثر داریم و نه اصولا نظارت بین‌المللی در این مورد پذیرفته شده.
در روزی که مراسم 40 هدی صابر برگزار می شود خواهرش از نوشتن شکایت نامه ای به رئیس قوه قضاییه می گوید.
که بسیارت این گزارش مطرح شده در یه بندش که در پیشانی هدی نشانه خونمردگی و ضرب و شتم هستش.
در بخش دوم این مجله هم روابط تهران واشنگتن را در برنامه رهروان مهروکی مرور میکنیم. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها در این مجله با ما همراه باشید. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به تازگی با بستگان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش حسن جعفری.
به نوشته وبسایت کلمه، محمد خاتمی شنبه همین هفته به منزل پدر و مادر زهرا رهنورد رفته و با آنها دیدار و گفتگو کرده است. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز در این دیدار حضور داشتند. به گزارش کلمه، بستگان رهنورد و موسوی در این دیدار فشارهای وارده بر خانواده و همچنین وضعیت خود را در 5 ماه گذشته به اطلاع محمد خاتمی رساندند. زهرا رهنورد و میرحسین موسوی و همچنین مهدی و فاطمه کروبی از حدود 5 ماه پیش، دقیقاً از 25 بهمن ماه سال گذشته و پس از برگزاری راهپیمایی اعتراضی در آن روز، در بازداشت خانگی به سر می‌برند و تمامی ارتباطات این 4 تن با بیرون قطع شده است. در دیدار محمد خاتمی با بستگان زهرا رهنورد، آخرین خبرها در مورد وضعیت و شرایط میرحسین موسوی و همسرش موضوع دیگر گفتگو بوده است. به نوشته کلمه، دختران میرحسین موسوی مواردی را که چندی پیش مادر زهرا رهنورد مطرح کرده بود تایید کردند و همچنین با آنچه که رفتارهای ناشایست و تهدیدهای ماموران علیه خانواده خواندند اشاره داشتند. احترام استادات نواب صفوی مادر زهرا رهنورد در گفتگویی با وبسایت کلمه که روز 16 تیر ماه منتشر شد درباره وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته بود، نسبت به ملاقات‌های اخیر دفعه آخر متوجه رنگ پریدگی و لاغری شدید و ناگهانی دختر و دامادم شدم. به نوشته وبسایت کلمه، محمد خاتمی نیز در این دیدار از صبوری و تحمل و خیشتنداری خانواده‌های زندانیان سیاسی تمجید کرده و گفته است پایبندی به قانون و مصلحت کشور و رفع حصر از این عزیزان و آزادی همه زندانیان می تواند گام مهمی در جهت تغییر فضای ناگوار کنونی به نفع نظام و مردم باشد.
حسن جعفری گزارش میداد. اما در حالی که مرضیه وفامهر هنرپیشه نقش اول فیلم تهران من حراج و همسر ناصر تقوایی فیلمساز پیشکسوت هنوز زندانی است، کارگردان فیلم در گفتگو با رادیو فردا سرانجام سکوت خود را درباره این بازداشت میشکند. گراناز موسوی سینماگر ایرانی مقیم استرالیا میگوید همه مراحل تولید فیلم قانونی بوده. او رفتار کنونی قوه قضاییه را با خانم وفامهر ناشی از فعل و فعالات سیاسی میدونه. فیلم بازتاب دهنده نحوه زندگی قشری از جوانان تهرانی است که به برخی از ارزش‌ها و الگوهای رفتاری و سنتی و حاکم در جمهوری اسلامی ایران بی سر و صدا معترضند. امیر مصدق کاتوزیان همکارم در آغاز گفتگویی با گراناز موسوی کارگردان فیلم تهران من حراج پرسیده که کی از این بازداشت با خبر شده و علت سکوت او تا امروز در این باره چه بوده است؟
حالا من همون چند وقت پیش وقتی که بازداشت شده بود متوجه شدم، ولی بنا به خواست خود مرضیه و بنا به صلاح دید آقای تقوایی تصمیم بر این بود که مسئله رسانه‌ای نشه، بلکه سوء تفاهمی که وجود داره زودتر حل شه و مرضیه هم رها شه، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در نتیجه منم فکر کردم که بعد از صحبتایم با آقای تقوایی کردم، فکر کردم لازمه که من هم راجع به فیلم توضیح بدم، بلکه نقاط ابهامی که وجود داره راجع به فیلم برطرف بشه و مرضیه هم زودتر آزاد بشه و بقیه عوامل فیلم هم اگه برشون گرفتاری وجود داره این گرفتاری ها حل شه.
شما به خانم وفامهر گفته بودین نشانی ایمیل و اطلاعات مربوط به تماستون رو به مسئولان پرونده اتهامیشون بدن. مسئولان قضایی و غیره هیچ تماسی با شما گرفتن؟
نه متاسفانه، من از مرضیه خواهش کرده بودم و میدونم که مرضیه تلفن من، ایمیل من، همه مشخصات من رو در اختیارشون قرار داده، چون من از خدا میخواستم که با هم تماس بگیرن که بتونم خودم اطلاعات دست اول بهشون بدم، چون به هر حال مرضیه فقط بازیگر این فیلمه، طبیعتا اطلاعات دقیق تر خود من میتونستم در اختیارشون قرار بدم. راجع به اینکه این پروژه یه پروژه دانشجویی بوده، یه
پروژه‌ای بوده که با یه بودجه بسیار مختصر ساخته شده، اصلا به قصد پخش سینمایی نبوده، حتی بیرون از ایران پخش سینمایی نشده، در حد فستیوال‌ها و دانشگاه‌ها بوده، تا چه برسه به این که هدف این باشه که بخواد فیلم پخش غیرقانونی تو تهران بشه. کدوم فیلم سازیه که دلش بخواد فیلمش پخش غیرقانونی بشه؟ و تازه مگه با این همه فیلم ایرانی دیگه که پخش غیرقانونی شدن، مگه سراغ کارگردان رفتن، سراغ فیلمساز رفتن؟ خب این مسئله بازار قاچاق، جلوی این مسئله جای دیگه ای باید گرفته بشه، نه اینکه یه فیلم قربانی بشه، نه اینکه یک بازیگر، از همه مهمتر یک بازیگری که نقشی نداره تو ساخت یک فیلم جز این که بازیشو کرده بخواد گرفتار بشه، یا عوامل فیلم.
شما مجوز کتبی داشتین برای ساختن این فیلم؟
بله. ببینید، من که خودم سالها در استرالیا زندگی کردم و درس خوندم و کارگردان این فیلم بودم و تهیه کنندگی و مراحل مجوز و اینها هم طبیعتا خودم با خبر نبودم و نه دسترسی داشتم نه از این مراحل اطلاع چندانی داشتم. در نتیجه تهیه کننده استرالیایی که اتفاقا اونها هم یک کمپانی خیلی کوچیکن و این فیلم اولین تجربهشون بود که همراه با دانشگاه من به عنوان پروژه پایان‌نامه دکترای من برای بود تهیه بشه، با یه شرکت معتبر و معتمد که در اون زمان کلی کار کرده، کلی فیلم ساخته، قرارداد بستن که کارهای مربوط به مجوز رو، همونطور که آقای تقوی هم توی صحبتشون توضیح داده بودن، انجام بدن و میدونیم که انجام شده، یعنی فیلم مجوز داشته و این مجوز همیشه وجود داشته.
واکنش شما به نوع نگاهی که قوه قضاییه و احتمالاً محافل رسمی فرهنگی هنری در ایران به فیلم شما دارن چیه؟
والا من فقط خیلی خیلی شگفت زدم و به نظرم میاد که کل این صحبتهایی که الان داره میشه و اتهاماتی که متوجه فیلمه، متوجه بازیگر فیلمه و متوجه عوامل فیلمه، ناشی از یه جو بی‌اعتمادی و سوء تفاهمه که ربطی به خود این فیلم نداره. چیزهایی داره به این فیلم نسبت داده میشه که اصلا با فضای کلی فیلم مغایرت داره. یه فیلمی اثر هنریه، تو کلیتش باید نگاه بشه، تک تک صحنه ها در رابطه با کلیت فیلم، ساختمان کلی فیلم و روایت فیلم باید نگاه بشن. اینکه این فیلم چه پیامی داره، حرف نهاییش چیه، هیچ کدوم اینها دیده نمیشه، مشکلات اصلی فراموش میشه و قراره که یه عده این وسط انگار قربانی بشن تا بالاخره این دعواهای درون گروهی سر و سامونی بگیره یا به نفع یکی یا به ضرر یکی دیگه تموم بشه. اینا واقعا چیزایی نیست که مسئله این فیلم باشه و به نظر من توی یه همچین جو متشنجی فقط هنرمندان که دارن تباه میشن و این هیچ ربطی نداره به این فضای متشنج سیاسی که الان وجود داره که بخواد از کنارش یه سری آدمهایی که آزارشون به هیچ کس نمیرسه و دردشون فقط درد بیان معضلات جامعهشونه بخوان قربانی و تباه بشن.
مشروع مصاحبه با گرانازه موسوی رو فردا میتونید در پیک فرهنگ در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
ساعت هم در ایران هست 7:13 عصر یا همون شب اگر که هوا تاریک نباشه عصر. و اما باز هم از ایران خواهیم شنید. دبیر شورای عالی پولشویی میگوید بر اساس قانون اساسی پولشویی نباید باشد. ایران عضو کنوانسیون های مختلف مبارزه با پولشویی است و بانک مرکزی هم همه نهادها رو مرتب میپاید، اما اتهام پولشویی همواره علیه ایران مطرح است و این اتهام سیاسی است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
جمهوری اسلامی ایران نهادی دارد به نام شورای عالی پولشویی. دبیر این شورا میگوید اتهام پولشویی همواره علیه ایران مطرح است. اصغر ابوالحسنی دبیر شورای عالی پولشویی که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم هست همچنین میگوید ایران پاکترین است در خاورمیانه. گروه اقدام مالی که یک سازمان بین دولتی است از اواخر بهمن 88 ایران را در فهرست سیاه و در ردیف کشورهایی چون آنگولا، اکوادور، کره شمالی و اتیوپی به شمار می آورد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه استکهلم، سوئد.
یک زمینه‌ای وجود داره که یک کشور مستعد بکنه یا نکنه برای پولشویی. اولش وجود قوانین دقیق و رعایت اون قوانین، یعنی حتی وجود قوانین کافی نیست، قوانین و رعایت اون. یک شرط دیگه هم وجود داره و اون هم مؤسسات نظارتیه که اون قوانین رو پیگیری بکنه و اجرا یا عدم اجراش رو به اطلاع مردم برسونه. از این دو مسئله که بگذاریم، پذیرش نظارت بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی، ما در سه مسئله مشکل داریم الان در ایران. یعنی نه قوانین مناسبی برای جلوگیری از پولشویی داریم، نه نهادهای مؤثر داریم و نه اصولا نظارت بین‌المللی در این مورد پذیرفته شده.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی پولشویی ایران اتهام پولشویی علیه تهران را سیاسی دانسته است. در همان روزهایی که گروه اقدام مالی ایران را در لیست سیاه اعلام کرد، اصغر ابوالحسنی که هنوز هم دبیر شورای عالی پولشویی است، گفت که اجرای قانون مبارزه با پولشویی نشان خواهد داد که ایران کشور پاکی است. او افزوده بود البته اگر بتوانیم این قانون را اجرا کنیم. سه ماه پس از آن گفته ها، یعنی اواخر اردیبهشت ماه سال 89، مجلس شورای اسلامی 11 مصوبه دولت از جمله آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با قانون اعلام کرد. احمد علوی:
با توجه به اذعان مسئولین حکومت و همچنین گزارش های سازمان بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سایر مؤسسات، اساساً نهادهای نظارتی ایران مثل وزارت اقتصاد و دارایی و نهادهای مالیاتی قادر نیستند که کنترل بکنند بازار سیاه در ایران، یعنی بخش از بازار غیر رسمی سیاه یا زیرزمینی خوانده میشه. و اگر چون این بازاری وجود داره که حجمش هم بزرگی در ایران شاید به 50% برسه، لاجرم این پولی که در اونجا ایجاد میشه میباید شسته بشه و به میدان اقتصاد رسمی و به اصطلاح شفاف وارد بشه. خب این اسمش پولشویی خوانده میشه دیگه.
دبیر شورای عالی پولشویی پیش از این از گشوده شدن 5 پرونده بزرگ خبر داده بود، اما اینک میگوید تا کنون هیچ مورد پولشویی که منجر به صدور حکم شده باشد در ایران وجود نداشته است. احمد علوی:
ما میدونیم که سپاه پاسداران یک شبکه از اسکله‌هایی رو داره که اجناس رو وارد میکنه و قاچاق به طور سیستماتیک در ایران جریان داره. خود این هم یکی از شرط‌های وجود پولشویی در ایرانه. چرا؟ برای اینکه پولی که قاچاق وارد میشه و از زیر نظارت مالیاتی و نهادی خارجه استعداد زیادی داره برای پولشویی و خود مسئولین حکومت هم اذعان دارن به این قضیه.
پولشویی به تلاش‌هایی گفته می‌شود که برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول‌های نامشروع، پول‌ها را دست به دست کنند به گونه‌ای که به نظر برسد سرچشمه پول پاک بوده است.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خانواده هدا صابر از زندانیان سیاسی که در پی اعتصاب قضا و حمله قلبی در زندان وین درگذشت، شکایت نامه‌ای به رئیس قوه قضایی نوشتند. آنان در این شکایت نامه به گزارش پزشکی قانونی که به وجود کبودی و تورم و خونمردگی در سمت راست پیشانی هدا صابر اشاره شده استناد کردند. وحید پوراستاد همکارم در گفتگو با فیروزه صابر، خواهر هدا صابر، در ابتدا از او درباره محتوای شکایت خود به رئیس قوه قضایی پرسیده است.
خانواده هدا صابر 3 مورد اساسی رو مطرح کردن در این شکایت. یکی این که چرا هدا با تأخیر از بهداری بند 350 اوین به بیمارستان منتقل شده. یه چیز حدود 5.5 تا 6.5 ساعت تلف شده این وسط که منجر به مرگ هدا شده. نکته دوم، چرا وقتی روز جمعه حدود ساعت 11 هدا رو به بیمارستان مدرس منتقل کردن، چرا اطلاع رسانی به خانواده نشده و خانواده از طریق سایت ها مثل مردم عادی خبر درگذشت هدا رو شنیده؟ و نکته سوم این هستش که چرا هدا با وجود اینکه دچار عارضه قلبی شده و بهداری بند 350 اوین منتقل شده، چرا مورد ضرب و شتم قرار گرفته؟ که این ضرب و شتم هم در واقع در گزارش پزشک قانونی مستتر هستش، ضمن اینکه قبل از گزارش رسمی پزشک قانونی هم بر اساس شهادت نامه 64 هم بند هدا در بند 350 اوین این موارد ذکر شده بود، منتها به لحاظ قانونی هم چون این تثبیت شد، در نتیجه ما سند محکمی داشتیم از شهادت 64 نفر زندانی و پزشکی قانونی و گزارش پرستاری بیمارستان که شکایتنامه خانواده رو تکمیل کرد.
خانم صابر، اگر امکان داره در مورد گزارش پزشک قانونی بیشتر توضیح بدید که این گزارش کی آماده شد و کی به شما ابلاغ شده و دقیقاً در اون گزارش به چه مواردی اشاره شده؟
پزشک قانونی البته این گزارش اولشه، گزارش کامل نیست. گزارش کامل رو گفتن حدود 2 ماه دیگه میدن که تقریباً حدود 1 ماه دیگه باید این داده بشه و گزارشی هستش که نتایج آزمایشاتی که انجام شده گزارش نهایی پزشک قانونی. این گزارش اولیه هستش که بر اساس این گزارش مطرح شده در یه بندش که در پیشانی هدا نشانه خونمردگی و ضرب و شتم هستش.
خانم صابر، این نامه رو دقیقاً به کجا تحویل دادید؟
ما از طریق پست ویژه برای رئیس قوه قضاییه پست کردیم. البته خانواده اینو بردن به دبیرخونه قوه قضاییه تحویل بدن، اونجا تحویل نگرفتن و بر اساس راهنمایی وکیل قرار شد که به صورت پست ویژه برای رئیس قوه قضاییه ارسال بشه.
آیا شما در دادسرای خاصی شکایتتون رو به طور قانونی مطرح کردید؟
دادسرا خیر، برای رئیس قوه قضاییه نوشتیم و یه شکایت اولم که در همون روز 22 خرداد در بیمارستان که با پرس اومده بود، اونجا شکایت اول که شامل 2 بند بود، یعنی بند اولش مربوط به تأخیر انتقال هدا به بیمارستان و بند دومش مربوط به عدم اطلاع رسانی به خانواده بود. در این شکایت که کامل شده، ضرب و شتم هم اشاره شده که چرا اتفاق افتاد.
خانم صابر، شکایت شما به طور مشخص از چه فرد یا افرادی هست؟
بحث فرد اصلا نیست، بحث سازمان و مدیریت این کار هستش که متوجه مسئولین قضایی میشه.
و در طول این 40 روز که از مرگ آقای صابر میگذره، عموماً چه کارهایی برای پیگیری این شکایت‌ها و مراجعات خودتون به قوه قضاییه شما دریافت کردید؟
ما هنوز پاسخی دریافت نکردیم، به غیر از 2 تا مصاحبه که از طرف دادستان تهران و دادستان کل بود که هر دو آقایون در مصاحبهشون اشاره کردن که ابهاماتی در پرونده است و تعللی بوده در انتقال هدا به بیمارستان و حتی در مصاحبه دوم آقای اژه‌ای هم مطرح کردن ایشون که من منتظر نتیجه گزارشاتی هستم که باید به دستم برسه تا پاسخ بدم، ولی هنوز هیچ کدوم پاسخ کامل ندادم.
فیروزه صابر، خواهر هدا صابر، به پرسش همکارم وحیده پوراستاد پاسخ میداد. اما با گذشت نزدیک به 50 روز از مرگ مشکوک حاله صحابی، فرزند عزت الله صحابی، و از فعالان ملی مذهبی، نگرانی ها درباره بی‌نتیجه ماندن تحقیقات درباره مرگ او افزایش یافته. اخیراً گروهی از مدافعان حقوق زنان نیز در بیانیه خانه پاسخگویی فوری مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره علت یا علل مرگ حاله صحابی شدند. در این بیانیه که توسط 210 تن امضا شده، از مقام های ایرانی خواسته شده تا هر چه سریع‌تر عوامل مرگ حاله صحابی را معرفی کنند. یکی از امضا کنندگان این بیانیه، حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر در اتریش، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره این بیانیه میگوید.
پدیده وجود داره در ایران و اون این هستش که کسانی که اقدامات فراقانونی می کنند از مسئولیت برخوردار هستند، کسانی که در زندان یا در بیرون زندان اقداماتی می کنند که منجر به از بین رفتن کسی میشه پیگیری نمیشه. و پدیده زندان کهریزک رو که دادگاهش بود چند روز پیش با صحبت آقای مرتضوی شاهد بودیم، نگرانی وجود داره که عاملان و آمران قتل خانم حاله صحابی هم بتونن مسئول بمونند و باید سعی کرد با روشنگری جلوی این رو گرفت. در خارج کشور اون چیزی که ما در شورای حقوق بشر از شورا خواستیم که یک کمیسیون حقیقت‌یابی اعزام بشه به ایران و این موضوع رو پیگیری بکنه، ولی که خب در داخل کشور مسئول هستند مقامات قوه قضاییه که به این امر رسیدگی بکنن. احتمال اینکه خب یک نوع رسیدگی سوری صورت بگیره منتفی نیست، ولی آن چیزی که امضا کنندگان این بیانیه خواهان اون هستند اینه که یک رسیدگی واقعی صورت بگیره و کسانی که متهم هستند که عامر، عامل و یا حمایت کننده هستند مسئول نمونن از پیگیری.
آقای نایب هاشم، شما به عنوان یکی از 210 امضا کننده بیانیه روشنگری درباره چگونگی کشته شدن خانم هاله صحابی، همونطور که میدونید خانواده هاله صحابی از همون آغاز خواهان چنین روشنگری بوده، ولی تاکنون یعنی پس از گذشت 40 روز هنوز از طرف مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران در این باره سخنی شنیده نشده. به باور شما علت چه هست؟
کار قوه قضاییه در این موارد به تعویق انداختن موضوع سعی میکنه که مسئله به مرور زمان تازگی خودش رو از دست بده. بعد از اون هم بسیاری از مسائل جنبی رو مطرح میکنه، مثل مسئله 18 تیر و همین مسئله کهریزک، قتل‌های زنجیره‌ای که شاهدش بودیم و همچنین قتل خانم زهرا کاظمی و قتل خانم هاله صحابی هم متاسفانه به این شکل هست. سعی میکنن که موضوع از اذهان به تدریج پاک بشه یا کم رنگ بشه. ممکنه که یک عامل درجه چندم رو به یک محاکمه برسونن که اونم تازه خیلی واقعی نباشه. متاسفانه روال این بوده و این نگرانی هست که در این مورد هم چنین بشه. از این رو هستش که باید قتل خانم هاله صحابی تازه نگه داشت. تنها قتل خانم هاله صحابی نیست، عقبه اون اعتصاب قضای آقای هدای صابر هست و بی‌توجهی به ایشون در زندان و مرگ ایشون در اثر اعتصاب قضا و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن ایشون نه هفته بعد از اون که گزارش خانم هاله صحابی رو به شورای حقوق بشر ارائه دادیم، گزارش آقای هدا صابر هم مجبور شدیم به شورای حقوق بشر ارائه بدیم و اعضای شورا اشراف دارن نسبت به جان باختن دو عزیزی که در این اواخر صورت گرفت.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
اگر هم نخواستید تلفن بزنید و میخواستید به ما اسمس بزنید، میتونید از این شماره استفاده بکنید. پیامگیر یا همون اسمسگیر رادیو فردا شمارش هست 2-0-420-603-87-41-50. و اما مخالفان حکومت لیبی میگویند با دریافت کمک‌های نظامی بیشتر به زودی در ترابلوس خواهند بود. معمر غذافی هم میگوید تا آخرین قطره خون میجنگد. علیرضا کرمانی.
نبرد سنگین میان مخالفان لیبیایی و گردانهای معمر قذافی در اطراف شهر نفتی بریقه همچنان ادامه دارد. مخالفان حکومت سرهنگ قذافی موفق شده اند از سه طرف به سوی منطقه صنعتی بریقه پیشروی کنند. همزمان رهبران نظامی مخالفان در پاریس و هنگام دیدار با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار دریافت تجهیزات و تسلیحات نظامی بیشتری شده اند. تا آنگونه که خبرگزاری فرانسه از قول آنان نقل کرده است، ظرف چند روز ترابلوس پایتخت لیبی را تصرف کنند. همزمان آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه هم در گفتگو با تلویزیون آن کشور ضمن تایید پیشروی مخالفان حکومت لیبی اعلام کرد اگر معمر قذافی از قدرت کناره بگیرد می تواند در لیبی بماند.
Nous avons été le premier pays à reconnaître le Conseil national de transition. Aujourd'hui, la communauté internationale dans son ensemble.
General Ramezan Zarmouh, سرهنگ احمد هاشم و سرهنگ ابراهیم بتالمال روز چهارشنبه در کاخ الیزه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کردند. نمایندگان نظامی مخالفان لیبیایی در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه گفتند با اندکی کمک به زودی در ترابلوس پایتخت لیبی خواهند بود. اما در سوی دیگر ماجرا عبدالعاطی العبیدی وزیر امور خارجه لیبی در واکنش به گفته‌های وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد کنارگیری سرهنگ قذافی در شرایط کنونی مطرح نیست. معمر قذافی رهبر لیبی هم همین دو روز پیش در سخنانی که از بلندگو برای هوادارانش در شهر عزیزیه در جنوب ترابلوس پخش می‌شد گفت که ما در سرزمین خودمان هستیم و تا آخرین قطره خون برای دفاع از شرف و نفت خودمان می‌جنگیم.
نحن في ارضنا في بيوتنا في ديارنا سنقاتل سندفع سنحميها بالرجال بالنساء بالاطفال.
اما مخالفان جز در بریقه در برخی مناطق دیگر هم موفق به پیشروی‌هایی شده اند. همزمان با پیشروی روز چهارشنبه به سوی منطقه صنعتی بوریقه در غرب لیبی و در جبهه مصراته هم مخالفان توانستند به سوی شهر زلیتن پیشروی کنند. اوایل همین هفته گفته شد که مذاکرات پشت پرده ای میان نمایندگان آمریکا و حکومت لیبی در جریان است، اما واشنگتن میگوید در این گفتگوها همچنان خواستار کنارگیری معمر قذافی از قدرت شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سلام میکنیم به شمایی که همکنون در ساعت 7:30 دقیقه شب پنجشنبه 30 تیر ماه 1390 به ما پیوسته اید و سپاسگزاریم از شمایی که از آغازین دقایق این مجله با ما همراه بودید. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه رهروان مهروکین خواهید بود، اما پیش از هر چیز و مهمتر از همه چیز خبرها رو مرور میکنیم بار دیگر با آرش حسنی.
سپاسگزارم هانا. خبرها رو از خبرهای خارجی شروع بکنیم، جایی که نیروهای بین‌المللی مسئولیت امنیت هرات را به نیروهای افغان واگذار کردند. روز پنجشنبه امروز با برگزاری مراسمی رسمی، مسئولیت امنیت ولایت هرات از نیروهای بین‌المللی به نیروهای پلیس و ارتش افغانستان واگذار شد. ولایت هرات در مجاورت مرزهای شرقی ایران قرار دارد. در روزهای گذشته نیروهای افغان مسئولیت امنیت شهرهای مهترلام و لشکرگاه را نیز تحویل گرفته بودند. قرار است در روزهای آینده مسئولیت امنیت در کابل، مزار شریف و بلخ نیز به نیروهای افغان واگذار شود. موج گرما در نواحی مرکزی و جنوبی آمریکا جان دست کم 22 نفر را در هفته جاری گرفت. به گفته کارشناسان امور هواشناسی، موج گرمای اخیر که به سوی شرق آمریکا در حرکت است تا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت. سازمان هواشناسی ملی آمریکا اعلام کرد که به حدود 141 میلیون تن از ساکنان ایالات مختلف آمریکا که در معرض این موج گرما هستند، هشدارهای لازم در این زمینه داده شده است. صندوق بین‌المللی پول امروز پنجشنبه با انتشار گزارشی خواستار افزایش ارزش یوان واحد پول چین شد. به گزارش این نهاد مالی بین‌المللی، ارزش واحد پولی چین بین 3 تا 23% پایین‌تر از ارزش واقعی آن ارزیابی می‌شود و چنین اقدامی از داد و ستد آزاد و رشد اقتصادی پایدار جلوگیری می‌کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش بازنگری سالانه خود به چین پیشنهاداتی مبنی بر انجام برخی تغییرات داده که به گفته مسئولان این صندوق زمینه‌ساز بهبود شرایط زندگی و کاهش تنش در روابط این کشور با شرکای تجاریش خواهد بود. آمریکا روز پنجشنبه از اعمال محدودیت نسبت به سفرهای داخلی سفیران کشور در داخل سوریه انتقاد کرد. هایدی برونک فولتون، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به دستور وزیر خارجه سوریه به دیپلمات‌های آمریکا و فرانسه گفت با توجه به محدودیت فعالیت رسانه‌های مستقل و نیروهای مدافع حقوق بشر در سوریه، ارزیابی وضعیت در آن کشور وظیفه دیپلمات‌های خارجی است. وزارت خارجه سوریه پیشتر به سفیران آمریکا و فرانسه هشدار داده بود بدون مجوز از دمشق خارج نشوند و سرپیچی از این دستور را موجب اعمال محدودیت بیشتر برای سفر سفیران کشورهای خارجی در داخل سوریه دانسته بود. و مقام‌های فرانسه امکان اقامت معمر قذافی رهبر لیبی در کشورش را مشروط به کنارگیری او از قدرت دانست. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با تلویزیون آن کشور دور شدن معمر قذافی از صحنه سیاسی لیبی را پیش شرط تحقق این گزینه توصیف کرد. امکان اقامت معمر قذافی در لیبی او را از خطر محاکمه توسط دادگاه بین‌المللی کیفری به اتهام جنایت علیه بشریت رها می‌کند. عبدالعاطی العبیدی وزیر خارجه لیبی در واکنش به این اظهارات کنارگیری رهبر لیبی از قدرت را از موضوعات مطرح فعلی ندانست. و سازمان ملل متحد دو منطقه جنوبی سومالی را رسما مناطق قحطی زده اعلام کرد. از خشکسالی بی سابقه در شاخ آفریقا حدود 10 میلیون نفر از ساکنان چندین کشور در این بخش از آفریقا را در خطر گرسنگی قرار داده است. وضعیت در جنوب سومالی که حدود 3 میلیون نفر از شهروندان این کشور را در خود جای داده بسیار وخیم است و به گفته مسئولان سازمان ملل خطر گرسنگی و مرگ این منطقه را تهدید می‌کند. خبری هم بشنوید از روسیه که رئیس جمهوری روسیه قانون محدودیت زمان و مکان فروش آبجو را امضا کرد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه قانونی را امضا کرد که بر طبق آن فروش آبجو در ساعات و مکانهای خاصی در این کشور محدود می شود. بر اساس این قانون که از سال 2013 اجرا خواهد شد، فروش آبجو از ساعت 11 شب تا 8 صبح ممنوع خواهد بود. همچنین طبق این قانون فروش آبجو در کیوسک‌های پیاده‌روها و ایستگاه‌های قطار ممنوع می شود. طبق گزارش بلومبرگ 30% فروش آبجو در روسیه در چنین مکانهایی صورت می گیرد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
اگر که میخواید از فیلتر شکن سایفون استفاده کنید، میتونید از این آدرس به این فیلتر شکن دسترسی پیدا کنید. 145999 رو به صورت عدد بنویسید. 145999.info آدرسی هستش که شما رو به وبسایت رادیو فردا و مطالب و گزارش‌هایی که همکارانم در اونجا برای شما تهیه کردند میرسونه. همچنین میتونید از روی وبسایت ما رادیو فردا رو هم گوش کنید. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه رهروان مهروکین. هانا کاویانی هستم و پنج شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه ای از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در برنامه گذشته تا آنجا رسیدیم که نه مرگ شاه و نه آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران هیچ یک نتوانست ایران و آمریکا را به شاهراه مهر بازگرداند. مسیر مسیر کین بود و ناهموار، چندان که آمریکایی‌ها اندک اندک به این نتیجه رسیدند که باید خود چاره‌ای بیندیشند. از سوی دیگر آتش جنگ ایران و عراق همچنان زبانه می کشید. ترور مخالفان جمهوری اسلامی نیز دیری نگذشت که آغاز شد، یکی پس از دیگری در سراسر جهان. از دیدگاه واشنگتن، جمهوری اسلامی همچنین در جنگی نهانی و سایه‌وار نظامیان و مواضع آمریکا را در این سو و آن سو از جمله در لبنان هدف می گرفت. با وجود همه اینها، شماری از دولتمداران آمریکا برقراری ارتباط با چهره‌های معروف به میانه‌رو در حکومت ایران را منتفی ندانستند و کوشیدند کاخ سفید را متقاعد کنند که پای در این راه بنهد. اما ناگهان با ربوده شدن ویلیام باکلی رئیس CIA در لبنان، روابط ایران و آمریکا در کام سونامی و کولاکی دور از انتظار فرو رفت. آمریکا با مرگ ویلیام باکلی رئیس CIA در لبنان بار دیگر از سیاست نزدیکی سریع با جمهوری اسلامی یا به گفته‌ای با شماری از عوامل میانه رو در تهران چشم پوشید و صبر پیشه کرد، تا اینکه سرهنگ آلیو نورث عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید سررشته سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی را در دست گرفت. کلونل نورث افسری بود که در میهن پرستیش نمیشد تردید کرد، اما تجربه سیاسی و دیپلماتیک نداشت. او با گرد آوردن شماری از ایرانیان تبعیدی از جمله منوچهر قربانی فر و نیز شماری از اسرائیلی ها و دلالان اسلحه طرح نزدیکی با جمهوری اسلامی را از راه فروش سلاح های آمریکایی اسرائیل به تهران ریخت. از همینجا ماجرایی آغاز شد که بعدها رسوایی ماجرای کنتراها نام گرفت و لکه سیاهی در پرونده ریاست جمهوری پرزیدنت ریگن بر جای گذاشت. پنجم ماه می 1986 اردیبهشت ماه 1365 هواپیمای حامل رابرت مکفارلین مشاور پیشین امنیت ملی دولت پرزیدنت رونالد ریگن از تل اویو پرواز کرده در فرودگاه مهرآباد تهران یک ساعت زودتر از موعد مقرر بر زمین می نشیند. مردان مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیدرنگ بر گرد این هواپیما حلقه میزنند. این نخستین باری است که در پی سرنگونی پادشاهی در ایران فرستاده ای از دولت آمریکا همراه هواپیمایی با محموله نظامی مورد نیاز جمهوری اسلامی در تهران فرود می آید. نزدیک به 2 ماه پیشتر پرزیدنت ریگن فرمان صدور سلاح‌های آمریکایی به ایران را صادر کرده بود، در حالی که پیش و نیز پس از آن اسرائیلی‌ها برای جلوگیری از شکست ایران در جنگ با عراق جریان انتقال سلاح‌های آمریکایی به تهران را حفظ کرده بودند. سفر رابرت مکفارلین معروف به باد با این هدف انجام می گرفت که باب روابط دیپلماتیک واشنگتن با تهران باز شود. هرچند بعدها خود مکفارلین بارها تکذیب کرد، اما بسیاری نوشتند که در این سفر او امیدوار بود همان نقشی را بازی کند که هنری کیسینجر برای تجدید روابط آمریکا و چین ایفا کرده بود. بامداد آن روز یکشنبه رابرت مکفارلین باد و همراهانش از جمله کلونل اولیو نورث عضو شورای امنیت ملی آمریکا و دست کم یک نماینده دولت اسرائیل یک ساعتی در هواپیمایشان در تهران محبوس ماندند تا سرانجام همگی را به هتل استقلال هیلتون سابق بردند. گروه به همان روز باد در باره سفرش به تهران این گونه به دریا سالار جان پویندکستر که به جای او مشاور امنیت ملی کاخ سفید شده بود گزارش داد.
هیئت بامداد یکشنبه به تهران رسید. نبودن کسی که از ما استقبال کند بیش از یک ساعت تکرار شواهدی حاکی از بیکفایتی آشکار روشن می‌سازد که ما باید از تاریخ 8 ساله گذشته گامی به عقب برویم و کارمان را در پرتو روشنایی دیگری نگاه کنیم. شاید بهترین پیشنهاد برای ما این باشد که بکوشیم مجسم کنیم که در پی حمله اتمی یک تاتار جان به در برده وزیر خارجه شود و یک دلال شرط بندی برای گفتگو با تمامی کشورهای خارجی مأموریت یابد.
از همان نخستین لحظه های فرود هواپیمای باد و یارانش تا اندازه‌ای بسیار میشد حدس زد که آرزوی هیئت آمریکایی برای اجرای مأموریت نزدیکی با جمهوری اسلامی بر باد خواهد رفت. باد، رابرت مکفارلین و همراهانش 3 روز در تهران ماندند. با شماری از مسئولان دونپایه به گفتگو نشستند که می گفتند با تلفن با بلندپایگان جمهوری اسلامی از جمله با حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تماسند. این مسئولان البته یادآوری می کردند که شخص آیت الله خمینی از طریق تماس حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی با احمد خمینی فرزند آیت الله چند و چون گفتگوها را پیگیری می کند. گفتگوهایی که مسئولان آمریکایی بعدها آن را به چک و چانه زدن بازاری ها تشبیه کردند. با این حال رابرت مکفارلین در یادداشتی دیگر درباره همین سفر به مشاور ملی پرزیدنت ریگن می نویسد:
در مجموع دیدار سودمندی بود. روشن ساختیم که ما در قبال ایران در جستجوی روابطی هستیم استوار بر احترام متقابل و حاکمیت ملی، ارضی و استقلال کشورهای دو طرف.
به زودی اما آنچه گمان می رفت طرح فراگیری در زمینه‌های ژئواستراتژیک جهانی باشد به مرتبه سلاح در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان سقوط کرد.
هم الطلائع من افواج المقاومه اللبنانيه امل الذين
سقوط مأموریت رابرت مکفارلین، باد و یارانش در ایران روز 3 نوامبر همان سال 13 آبان ماه 1365 به حد فاجعه و رسوایی رسید. در این روز اشترا یکی از نشریات عربی چند و چون این مأموریت را که قرار بود بسیار بسیار محرمانه و مخفی بماند با آب و تاب هرچه تمامتر انتشار داد. ناگهان سراسر جهان دریافت که آمریکا به مغازله با جمهوری اسلامی یکی از دشمنان اصلیش پرداخته است. بسیاری معتقدند که این خبر و اطلاعات را نزدیکان آیت الله حسین علی منتظری جانشین ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان درز داده و به اشرا رساندند و همین از عواملی بود که آیت الله خمینی ناگهان فرمان به عزل این شاگرد دیرین و محبوب خود از مقام نایب الامامی داد. رابرت مکفارلین ناکام و شکست خورده در مأموریتش به تهران روز 9 فوریه 1987 زمستان 1366 با خوردن قرص‌های والیوم دست به خودکشی زد که البته نجاتش دادند. سال بعد او به جرم 4 تخلف به 2 سال زندان تعلیقی و پرداخت $20,000 جریمه نقدی محکوم شد. سرانجام این جورج بوش پدر جانشین پرزیدنت ریگان بود که رابرت مکفارلین معروف به باد را عفو کرد. به رغم ناکامی این مأموریت بالاتر از خطر که بیشتر به داستان‌های پلیسی جاسوسی شباهت داشت تا به مأموریت‌های دیپلماتیک معمول، گفتگوهای جمهوری اسلامی با واشنگتن برای خرید سلاح‌های آمریکایی ادامه یافت.
و اما ای ملک جوانبخت،
آوردند که خداوندگاران ینگ دنیا تا آخرین ماه های معرکه میان عراق عرب و ایران عجم بی طرف مانده به تماشا ایستاده بودند.
رهبران آمریکا تا آخرین ماه‌های جنگ 8 ساله جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی و عراق به رهبری صدام حسین بی‌طرف ماندند. اما جریان سیل میراژهای شوروی، سوپر اتاندار و اگزوسه‌های فرانسوی به عراق را نیز نادیده می‌گرفتند. البته تا جایی که ایران در این جنگ کمرشکن به زانو در نیاید و صدام حسین نیز شاهد پیروزی را در آغوش نگیرد. رازگشای ادامه گفتگوهای پنهانی نمایندگان آیت الله خمینی با آمریکاییان را ای بسا در همین دیدگاه واشنگتن بتوان یافت. این دیدگاه را دگرگونی تازه‌ای در جنگ ایران و عراق یک سره از میان برد. کویت که با حملات پی در پی نیروهای جمهوری اسلامی به کشتی‌های نفتکش آن امیرنشین دچار گرفتاری شده بود، در سال 1366 پس از بی صبر ماندن حضور شوروی برای حفاظت از کشتی‌های کویتی دست یاری به سوی آمریکا دراز کرد. پرزیدنت ریگن بیدرنگ به یاری کویت شتافت و فرمان داد که نفتکش‌های آن امیرنشین با درفش آمریکا رفت آمد کنند. پس همدیگه نیروهای جمهوری اسلامی به نفت کشای کویت در عمل از آن پس حمله به آمریکا محسوب می شد. با این دگرگونی آمریکا برای نخستین بار حضوری چشمگیر در خلیج فارس می یافت و جنگ معروف به جنگ نفت کشا که عراق از سال 1366 آن را آغاز کرده بود وارد مرحله خطرناکتری می شد. چهاردهم آوریل 1988، 24 فروردین ماه 1367، کشتی آمریکایی سامیون رابرتس حامل موشک‌های هدایت شونده در خلیج فارس به مین برخورد و آسیب دید. 4 روز بعد در عملیاتی که آمریکا نام آخوندک بر آن نهاد آغاز شد. تحقیق نیروهای آمریکایی نشان می‌داد که یک فروند کشتی ایرانی، کشتی آریارخش که در زمان شاه از ژاپن خریداری شده و پس از انقلاب اسلامی به ایران اجر تغییر نام یافته بود، عامل این مینگذاری بوده است. عملیات آخوندک روز 18 آوریل 1988 با حمله نیروهای آمریکایی به سکوی نفتی ساسان، سکوی نفتی ایران آغاز شد. آمریکا اعلام کرد به ساکنان این سکو فرصت داده شد که با یک فروند یدک‌کش آمریکایی سکوی ساسان را تخلیه کنند. اما در پاسخ به آنها تیراندازی شد. نیروهای آمریکایی ناگزیر سکوی نفتی ساسان در خلیج فارس را در هم کوبیدند. تکاوران آمریکایی بیدرنگ روی این سکو فرود آمدند تا بقایای آن را نیز نابود کنند. در همین عملیات آخوندک نیروهای آمریکایی کشتی‌های ایرانی سهند و جوشن را به کلی نابود کردند. یک کشتی دیگر ایران کشتی سبلان چندان آسیب دید که تعمیر آن سالها به درازا کشید. همراه این کشتی ها نیروهای آمریکایی یک فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افکن ایران از نوع F-4 ساخت آمریکا و مورد لیگ دوران شاه را نیز سرنگون کردند. افسوده بر اینها جمهوری اسلامی در عملیات آخوندک 3 قایق تندرو، 1 ناوچه و 1 قایق تکتیز خود را نیز از دست داد. تنها تلفات آمریکا در عملیات آخوندک 1 فروند هلیکوپتر با 2 خدمه آن بود که بدون درگیری با دشمن در تاریکی هوا در حدود 8 کیلومتری جنوب غربی جزیره ابو موسا سقوط کرد. آمریکا در عملیات آخوندک نه تنها پیروز شد، بر خلیج فارس تسلط و استیلا یافت. اما بزرگترین نگرانی آمریکا در خلیج فارس همچنان بر جای ماند. مین‌های شناور جمهوری اسلامی که از نوع ابتدایی ولی در هر حال ویرانگر بود. ناخدای یکی از کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس در مصاحبه‌ای اذعان کرد که نیروی دریایی آمریکا هر گونه اژدر و موشک را می‌تواند ردیابی و نابود کند. اما در برابر مین‌های ابتدایی جمهوری اسلامی کار چندانی از آن بر نمی‌آید. ردیابی کشتی مین‌گذار ایران اجر یا همان آریا رخش دوران شاه در صدر دستور کار نیروی دریایی آمریکا جای گرفت. سرانجام رد ایران اجر نیز پیدا شد. نیروی دریایی آمریکا روز 21 سپتامبر 1988، 30 شهریور ماه 1367 اعلام کرد که هلیکوپترهای آمریکایی ایران اجر را هنگامی که گرم مین گذاری بود با شلیک توپ از کار انداختند. در همین اعلامیه گفته شد مردان قورباغه‌ای نیروی دریایی آمریکا سپس شمار نامعلومی از نیروهای ایرانی جان به در برده از این حمله را اسیر گرفتند.
و اما ای ملک جوانبخت، آوردند که در آبهای نیلگون خلیج فارس روز اندوه بارتری چشم به راه ایرانیان بود. روز خون، روز مرگ، روز اشک.
در حالی که نیروی دریایی آمریکا با پشتیبانی غیر مستقیم بریتانیا و فرانسه سکوها و پایانه‌های نفتی ایران را یکی پس از دیگری میکوبید، در خود ایران فریاد مرگ بر آمریکایی هواداران آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی بیش از پیش پژواک می‌یافت. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بازگوی که آخر الامر خداوندگاران ینگی دنیا راهی به دل کاهنان حاکم بر ایران زمین یافتند. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت، از کشش ها و کوشش های بسیار برای نزدیکی سران دو دنیای کهنه و نو. کشش ها و کوشش هایی که بیم از دست یابی فرمان روایان ایران به سلاح‌های هسته‌ای همه را برباد داد.
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم چی کار باتون میکنم.